بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال دوم در وجود ذهنی مخصوص صور و مقادیر بود، درباره مفاهیم نبود. البته همون اشکالات اول را، محظور اشکال اول را دارد به اضافه. یعنی اگر ما صورت جوهری را ادراک کردیم، صورت جبال شاهقه را مشاهده کردیم، این جبال شاهقه از اون نظر که جسمن در مقوله جوهر مندرجن و از اون جهت که در نفس به نفس متکیان، کیف نفسانیان، دو عرض، هم محضور جوهریت را دارن هم محضور عرضیت را، اشکال اول را دارن و با اضافه. اون اضافه انتباه عظیم در صغیر است. پس بنابراین اشکال دوم با حفظ اشکال اول است. جواب هایی که از اشکال اول دادن بر فرضی که در بار اشکال اول نافع باشد، در بار اشکال دوم نافع نیست. مثلا محقق دوانی که قائل شد که هر صورتی مقوله خود را دارد و کیف گفتنش به هم مجاز و مسامحه است، اون جواب در اینجا نافع نیست، برای اینکه عظیم در صغیر نمی گنجد، چه کیف بودنش حقیقی باشد چه مجازی. یا جوابی که جناب فاضل قشتی دادن که در نفس دو چیز حاصل است، دو چیز موجود است، که حاصل در نفسی که قائم به نفس، به هر تقدیر باز این نمی تواند مشکل را حل کند، برای اینکه در نفس چه یک چیز چه دو چیز هرگز عظیم در صغیر نمی کنجد و انتباه عظیم در صغیر محال است. و همچنین اگر ما قائل به انقلاب بشویم که به قیل بالاشیا وحیان غلبت، که اشیا وقتی به ذهن می آین منقلب می شوند کیف و جوهریت رو از دست می دن، بر فرض ما این سخن سوم را بپذیریم، باز عظیم در صغیر نمی گنجد. ما آسمان را با اون وسعتی که دارد و سلسله جبال را با اون طول و عرضی که دارد درک می کنیم و همه اینا به ذهن می آیند و هرگز عظیم در صغیر نمی جنبد. منشأ این اشکال ها تنها وجود ذهنی نیست، بلکه منشأ اشکال این است که ما قائل بشویم که وقتی چیزی ادراک می کنیم، اون مدرک در ذهن ما موجود می شود و ذهن هم به امر جسمانی است، یعنی قوه ذهنی و قوه خیالی امر جسمانی است و این صور هم در جسم حلول می کنن، در نفس حلول می کنن. وقتی این سه چهار حرف را زدیم، این شبهه انتباه عظیم در صغیر ظهور می کنن. ولی اگر چنونچه ما گفتیم قوای نفس مجرد است و نفس محل نیست، مصدر است، این شبهات رخت برمی بندد که مرحوم صدر بزرگین از این را جواب دادن. ولی جوابی که جناب شیخ اشراق می دهد، این می تواند در این اشکال ثانی مطرح باشد، اما جوابی که محقق دوانی، فاضل قشتی، صدر دشتکی، این بزرگان دادن، اصلا در این اشکال ثانی راه ندارد. در جواب اشکال اول تا حدودی راه دارد، حالا یا تام یا ناتمام، اما در بار اشکال ثانی اصلا راه ندارد. و سخنی که در حل اشکال ثانی مطرح است، همون سخنان جناب شیخ اشراق است و سخنان مرحوم صدر متعلقین میماند. و اون چنین که در اسفار آمده، این از دو بخش فرمایشات شیخ اشراق جمع‌بندی کردند و خلاصه‌گیری کردند و اینجا ذکر کردند. همین خلاصه را در تعلیقاتشون بر شفا هم دارن، در سایر کتاب ها هم از شیخ اشراق نقل میکنن. جناب شیخ اشراق یه بحثی دارن درباره کیفیت رؤیت که ابصار به چگونه است. ما وقتی چیز را میبینیم حقیقت دیدن چیست. یک بحث هم درباره قوه خیال دارن که تخیل به چه گونه است. اون چه که درباره رؤیا دارد، اون چه درباره ابصار دارد، مشابه اون بحث رو درباره صورت مرآتی هم دارن که بحث ابصار را یعنی رؤیت را با بحث مرآت را یک جا ذکر میکنن، بحث خیال را در جای دیگر ذکر میکنن. مجموع این دوتا بحث را مرحوم سعد متعلقین تلفیق کردند و خلاصه گیری کردند و خلاصه را ذکر میکنن. میفرمان به این که در ابصار عده‌ای برانند که وقتی نفس چیزی را میبیند صورت اون مرئی در مردمک چشم و در جلیدیه منطبع میشود و با انطباع صورت مرئی در جلیدیه رؤیت حاصل میشود که ارسطویی ها اینچنین فکر میکنند. عده‌ای برانند که ابصار با خروج شعاع از چشم حاصل می شود، یعنی وقتی نوری از چشم خارج شد به یک شیء تابید، اون شیئی که نور چشم به او رسید او مرئی است. پس رؤیت با خروج شعاع از چشم حاصل می شود. این دو قول. قول سوم آن است که مرئی با استدلال دیده می شود نه با مشاهده. یعنی ما وقتی در مقابل یک شیء قرار گرفتیم عکسی از اون شیء در مردمک چشم پیدا می شود، اونگاه نفس استدلال می کند از راه سنجش به قیاس، می گوید چیزی که عکسش فلون مقدار است اصلش باید چند برابر باشد به مانند آن، که از راه استدلال است. که این سخن البته در اسفار نیامده ولی در شرح اکبر اشراق هست. جناب شیخ اشراق ایران رد میکنن، میگن به اینکه رؤیت مشاهده است نه به استدلال. ما یه وقت از یه عکسی را میبینیم در روی یک قطعه مقوایی که 3/4 مساحت این قطعه مقواست. این قطعه ای که عرضش 3 سانت به طولش 4 سانت است، جمعاً مساحتش 12 سانت، ما با مشاهده کردن این سطح 12 سانتی پی میبریم به این که اون عاکس به صاحب عکس مثلا قدش چقدر است و طول و عرض و عمقش چقدر خواهد. این روی استدلال است. ولی رؤیت که روی استدلال نیست، رؤیت روی مشاهده است. ما کوه را میبینیم، درخت را میبینیم، اشخاص بزرگ را میبینیم، آسمان را میبینیم، نه اینکه یک جزء کوچکی از اینها در چشم منعکس بشود بعد نفس استدلال بکند بگد پس صاحب این صورت مثلا چند برابر هست. علیه حال جناب شیخ اشراق وقتی قول به انطباع را، قول به خروج شعاع را، قول به استدلال را و بعضی از اقوال دیگر را نفی کردن، فرمودن حقیقت رؤیت به این است که این کارهای مادی و فیزیکی که انجام گرفت، یعنی یک شیء مستنیر در برابر باصره به چشم قرار گرفت، نفس آماده می شود که با علم حضوری اشراقی ذات اون شیء را ببیند. رؤیت حقیقتش به شهود نفس است، همون متن خارج را. این کارهای فیزیکی مقدمه رؤیت است. یعنی اگر عکسی در چشم مردمک چشم منطبع می شود یا نوری از چشم خارج می شود یا نوری از اون شی خارج می شود، همه اینها مقدم است تا نفس با علم حضوری خود اون شی را بیابد. اگر اون شی وجود خارجی دارد که با حفظ این مقدمات نفس همون شعر را می‌یابد. اگر وجود خارجی ندارد، شبه هست، یک مظهر دیگری طلب می‌کند غیر از جلیدیه و مردمک چشم، یک مظهر دیگری لازم است و اون مرآت است. وقتی اون شبه در اون مرآت ظهور کرد، نفس در برابر اون مرآت قرار گرفت، همون شبه را می‌بیند. البته اون شبه، شبه یک حقیقت دیگر هست، ولی نفس خود اون شبه را می‌بیند. این دو. پس ما با چشم دو تا کار داریم، هر دو هم با علم حضوری دیده می‌شود. یکی شیء خارجی است، یکی شبه او. اونجا که شیء در خارج مستقیما وجود دارد در برابر ما قرار گرفت، ما با حفظ این مقدمات نفس علم حضوری پیدا میکند به خود اون شی. و اگر خود اون شی در خارج وجود دارد ولی در قبال ما نیست، ما با او ارتباط نداریم، اون چی که فعلا با او رابطه داریم شبه شی است نه خود شی. اون شبه چون جا ندارد، یک مظهر طلب میکند و آینه مظهر اون شبه است. ما اگر خواستیم خود شی را ببینیم، همون راه اول را طی میکنیم. اگر خواستیم عکس یک شی یا شبه شی را ببینیم، راه دوم را طی میکنیم. چون شبه وجود ندارد تا ما با او روبرو بشویم، باید او را در یک مظهری ببینیم و اون مظهر به نام آینه است. که این جلیدیه چشم یک ابزار است و اون آینه خارج ابزار دیگر تا ما اون شبه را ببینیم. اینها مسئله رؤیت هایی است که در عالم ظاهر انجام می گیرد. حالا اصل صورت مرآتیه هم احیانا به عالم مثال رابطه پیدا می کند، اون مطلب دیگری است که ممکن است در جای خود طرح بشود. فعلا اون چی که مربوط به عالم طبیعت است همین مقدار است که این را در بحث رؤیت و مرآت، هم ابصار ظاهری و هم اون چه که در آینه دیده می شود، ایشون مطرح کردن. اینا یک زمینه بحث است تا منتقل بشوند به اون بحث اصیل و مناسب. اون بحث اصیل و مناسب در پایان اواخر حکمت و اشراق نرسیده بحثای معاد مطرح است و اون همین صور منامیه است و صور خیالیه است و صور رؤیا و مانند آن. سه چیز هست. یه وقت از انسان در عالم خواب چیزهای رو مشاهده می کند، یه وقت از نه، خواب نرفته، خوابیده نیست، بیدار است، اما یه حالت خوابی بوده است، حالت منامیه. این دو. یه وقت از نه در عالم رؤیاست، نه حالت منامیه، بلکه تخیل می کند چیزی را. این سه. در همه این اقسام نفس زمینه فراهم می شود تا با عالم مثال منفصل رابطه برقرار کند. عالم مثال منفصل عالمی است عظیم جدا که از عالم طبیعت وسیع تر است. همون طوری که نفس با ابزار ظاهری علم حضوری پیدا میکند با عالم طبیعت، نفس با قوای باطنی علم حضوری پیدا میکند با عالم مثال. عالم را هم به سه قسم تقسیم کرده بودن. عالم طبیعت است که هم ماده دارد هم مقدار. عالم مثال است که شکل و مقدار دارد ولی ماده ندارد. و عالم عقل که مجرد محض است و منزه است، هم از ماده هم از مقدار. اونجا که ما معانی کلیه را درک میکنیم یا خودمون را با علم حضوری میابیم که سخن از ماده و مقدار اصلا مطرح نیست. همونطوری که در عالم طبیعت کارهای چشم و کارهای آینه زمینه فراهم میکند که نفس با خود موجود خارجی رابطه برقرار کند و علم حضوری پیدا کند، در باره ارتباط نفس به عالم مثال هم این چنین است. یعنی کارهای قوای باطنی زمینه فراهم میکند که نفس با عالم مثال رابطه برقرار کند. یعنی اون چه در عالم مثال هست نفس با علم حضوری ببیند. وقتی نفس با علم حضوری با عالم مثال ارتباط برقرار کرد، اون موجودات عالم مثال را در موطن خود میبیند، بدون اینکه اون موجودات عالم مثال در نفس حضور بکنند و قائم به نفس بشوند. قهرن مسئله انتباه عظیم در صغیر و حلول جبال شاهقه در قوه خیال و امثال ذالک مطرح نیست. اشکال وجود ذهنی را جناب شیخ اشراق در بحث مشاهده صور اینچنین حل میکند که ما با عالم مثال منفصل رابطه برقرار بکنیم. مرحوم صدر متعلهین ضمن بهرهای فراوانی که از طرز بینش های جناب شیخ اشراق دارن میفرمان به این که ما دو تا عالم مثال داریم، یه مثال منفصل یه مثال متصل، که اون چرا ما میبینیم گاهی در عالم مثال متصل است گاهی در مثال منفصل، ولی این قوای درونی ما هم مجردن یک و خود صور علمیه ولو حسی یا خیالی باشد اینا هم مجردن دو، و نفس محل برای اینها نیست بلکه مستر برای اینها سه، و فرقهای فراوان دیگر که اونها را زیر اون پوشش نقدون عرشی بر فرمایشات شیخ اشراق دارن. الان اصل خود سخنان جناب شیخ اشراق مطرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 300. خب پس این اشکال دوم وجود ذهنی با حفظ اشکال اول است، این یک نکته. و جوابهایی که دیگران دادن اگر در باره اشکال اول نافع باشد که نبود، در باره اشکال دوم اصلا راه ندارد. اونچه که جناب شیخ اشراق فرمودن، مرحوم صدر متعلهین این رو خلاصه گیری کردند و جمع بندی کردند و ذکر میکنند. در این خلاصه گیری از شرح حکمت الاشراق هم کمک گرفتن، یعنی متن مال شیخ اشراق است، شرح مال علامه شیرازی است و ایشون از شرح شیخ اشراق هم کمک گرفتن. و خلاصتو ما ذکره شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی فی حکمت الاشراق، این شرح حکمت الاشراق صفحه 270 به بعد است. خود حکمت الاشراق به طبع جدید صفحه 99 تا صفحه 102، اما بعضی از این مسائل در شرح حکمت الاشراق آمده نه در متن. و خلاصتو ما ذکره شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی فی حکمت الاشراق لاثبات هذا المطلب، چون عالم مثال را ذکر کردن که ما وقتی چیزایی را میبینیم تخیل میکنیم به عالم مثال رابطه برقرار میکنیم، نه اینکه صورتی در قوه خیالی حلول بکند. این است که گرچه بحث در رؤیت نیست، یک، بحث در صور مرآتیه نیست، دو، اما جریان ابصار به رؤیت، جریان مرآت، این دو جریان کمک می کند برای مسئله عالم خیال. این اونها اونچه را که درباره رؤیت شیخ اشراق فرمود و همچنین اونچه را که درباره مرآت فرمود، این را زمینه بحث قرار می دن، وگرنه بحث در رؤیت و مرآت نیست، بحث در تخیل است. ان الابصار لیس بانتباع صورت المرئی فی العین الا ما هو رأی المعلم الاول، که این را در طبیعیات کتابهای پیشین لابد ملاحظه فرمودید که ارسطویی ها بر اینن که وقتی ما چیزی را درک میکنیم منشأ دیدن انتباع صورت مرئی است در مردمک چشم، ولا به خروج شعاع من العینه الی المرئی کما هو مذهب الریاضیین مخصوصا فیثاغورس و هم فکرانه. و نظر سوم را هم ابطال کردن و اون استدلال است که یک چیز کوچکی در چشم پیدا می شود و نفس استدلال می کند، او را هم ابطال کردن که اون قسمت در اینجا نیامده. فلیس الابصارو الا بمقابلت المستنیر، یعنی شیء روشن، للعین سلیمت لا غیر. ابصار غیر از این نیست که وقتی یه شیء روشنی در مقابل چشم قرار گرفت، این زمینه فراهم شود تا نفس به علم اشراقی و علم حضوری همون شیء خارج را ببیند. از بها، یعنی به این مقابله، یحصل للنفس علم اشراقی حضوری علی المرعی فیراه مرعی را. این درباره رؤیت. و کذالک صورت المرآت لیست فی البصر. در مسئله رؤیت خود شیء خارج را ما میبینیم، در مسئله رؤیت مرآت شبه شیء را میبینیم نه خود شیء را. فمود و کذالک صورت المرآت لیست فی البصر. چرا؟ لامتناع انتباع العظیمه فی الصغیر. ما کوه را و آسمان را در خارج میبینیم و در آینه هم میبینیم. اون صورت عظیمه نه در مردمک چشم جا میگیرد نه در خود آینه. لیست فی البصر لامتناع انتباع العظیمه فی الصغیر، چه این که در آینه هم نیست، باز به همین دلیل، لامتناع انتباع العظیمه فی الصغیر. پس اون صورتی که ما میبینیم نه تو چشم است و نه تو آینه. و لیست هی صورتک او صورت ما رأیته به عینها کما ظنه. خود اون شی نیست، برای اینکه باید انتباع بشود، انتباع عظیم در صغیر که محال است. خروج شعاع هم نیست، چون چند شبه ایشون درباره خروج شعاع دارن، چون که درباره انتباع صورت در مردمک چشمم که ارسطویی ها برام بودنم رو اون چند شبه داشت. پس خود اون صورت نیست. و لیست هی صورت که او صورت ما رأیته به عینها هم نیست کما ظن، لأنه بطل کون الابصار به شعاع فضلاً عن کونهی بن اکاسه. ابصار به این نیست که شعاعی از چشم خارج بشود به یک شیء بتابد و اون شیء مرئی بشود، چه رسد به این که عکسی از او در مردمک چشم ظهور کند و همین انتباع عکس به حقیقت رؤیت را بسازد. هیچ کدام از اینها نیست. البته این بحثی مقدار بحث طبیعی است. در کتاب‌های پیشین اگه تو منظومه یه مقدار بازتر هست، در علم و نفس همین اسفار، یعنی جلد 8 اسفار، اونجا مفصلن بحث هست، چون اونجا قوای نفس، قوای ظاهره و قوای باطنه مطرح است. مسئله دید که آیا به انتباع است یا خروج شعاع است یا استدلال است یا حرف جناب شیخ اشراق است یا نظر خاص خود صدر متعلهین است، که مرحوم حکیم سبزوان فرمود به صدر الله هو رأی و صدری، اونجا در علم و نفس این آرا مطرح است مفصلا. به مناسبت این که یکی از قوای نفس قوه باصر است، اونجا مطرح است. و از تبین ان صورت لیست فی المرآت، چه این که در چشم نیست در آینه هم نیست، ولا فی جسم من الاجسام. و نسبت الجلیدیه الی المبصرات که نسبت المرآت الی صور ظاهرت منها. نسبت جلیدیه، این مردمک چشم که دستگاه عکس برداری چشم را به عهده دارد، نسبت جلیدیه به اشیاء خارج که عکس اشیاء خارج در او منطبع می شود، نسبت آینه است به اشیاء خارج که عکس اشیاء در آینه منطبع می شود. اما چیزی تو جلیدیه نیست، چیزی هم تو آینه نیست، نه اینکه واقعا یه عکسی تو آینه باشه، در آینه هیچ نیست، در مردمک چشمم هیچ نیست، عکس نیست. ما خیال میکنیم که چیزی در مردمک چشم هست یا چیزی در آینه هست. نه اینکه عکسی در آینه باشد یا عکسی در مردمک چشم باشد. و نسبت الجلیدیه الی المبصرات که نسبت المرآته الی صور ظاهرت منها، ما اگر چنچه در برابر آینه با در شرایط خاص قرار بگیریم، این نور که از سطح شفاف آینه بر میگردد به یک شیء میتابد، ما اون شیء را در این زاویه عطف میبینیم و خیال میکنیم داریم تو آینه میبینیم، وگرنه در آینه هیچ نیست. اما اصلش نیست که فواضح عکس هم در آینه نیست، ما اون مرئی را در این زاویه عطف میبینیم، نه اینکه واقعا عکسی در آینه باشد. فکما ان صورت المرآت لیست فیها، در آینه هیچ چیزی نیست، کذالک صورت التی تدرک النفس بواسطتها لیست فی الجلیدیه، در جلیدیه هم چیزی نیست. چه ما به طور غیر مستقیم اشیا را ببینیم، چه به طور مستقیم در جلیدیه هیچ نیست، چون جلیدیه هم وزیده آینه است، چون که در آینه هم هیچی نیست، بلکه اون چرا که ما میبینیم همون متن شیء خارج است که با علم حضوری دیده میشود. البته این به نظر جناب شیخ اشراق است. حالا نقدهایی هم از مرحوم سید متولی متوجهشون شده که اگر ما با علم حضوری متن خارج را میبینیم هرگز نباید اشتباه بکنیم، در حالی که در دید اشتباهاتی داریم. فکما ان صورت المرآة لیست فیها کذالک صورت التی تدرک النفس بواسطتها لیست فی الجلیدیه، همونطور که تو آینه چیزی نیست، در مردمک چشمم چیزی نیست. بل یحدثو عند المقابله، یعنی مقابله نفس با اون شیء مستنیر، و ارتفاع الموانع من النفس، ولی یحدثو عند المقابله و ارتفاع موانع من النفس، یه وقت است که مقابله حاصل است ولی توجه حاصل نیست، انسان در مقابل شیء قرار گرفته، کارهای فیزیکی انجام شده ولی رؤیت انجام نمی شود، برای اینکه نفس مانعی دارد، حواسش متوجه جای دیگر است به ماننده ها. اگر موانع برطرف شد و مقابله حاصل شد، یحدثو عند المقابله و ارتفاع الموانع من النفس اشراق حضوری، یحدث من النفس اشراق حضوری علی ذلک الشیء المستنید، از نفس یه علم حضوری به خود اون شیء پیدا می شود. حالا اون شیء را یا مستقیم نفس می بیند یا از راه آینه می بیند. فین کان برای اون مرئی هویتون فی الخارج فیراه، خود او را نفس مستقیم میبیند. و این کان شبهن محزن، اگر اون مرئی شبه بود نه خود شی، شی غائب بود، پشت سر بود، مقابله حاصل نشد به مانند آن، بخواهد شبه او را ببیند، شبه یک مظهری دارد به نام آینه، پس گذشته از اینکه شرایط بدنی بود انجام بگیرد، اون شبه هم باید در یک مظهر دیگری به نام آینه ظهور کند. و این کان اون مرئی شبهن محزن فیحتاج الی مظهر آخر، یعنی غیر از جلیدیه که یک مظهر هموار غریب نفس است، یک مظهر دیگری هم لازم است به نام مرآت. فیحتاج الی مظهر آخر غیر از جلیدیه کل مرآت. فاذا وقعت الجلیدیه فی مقابله المرآت التي ظهر، در این مرآت صور اشیاء مقابله، وقع من النفس ایزن اشراق حضوریون، اونگاه در این قسمت دوم اشباح را میبیند، چه که در قسمت اول که بلا واسطه بود خود اشیا را میبیند. فرعت نفس تلک الاشیا را به واسطه المرآت الجلیدیت و المرآت الخارجیه، اگرچه اون چه بلا واسطه باشد با یک مقدمه که همون جلیدیه باشد شی را میبیند، اگر مل واسطه باشد به واسطه جلیدیه و به واسطه مرآت اون اشیای خارجیه که صاحب عکسند اونها را میبیند. فإذا وقعت الجليديه في مقابله المرآت التي ظهر در این مرآت صور اشیایی که مقابل مرآتن، وقع من النفسه زل اشراق حضوری فرعت تلک الاشیا را، اما به واسطه دو تا مظهر، یک مظهر همون مرآت جليديه است، آینه مردمه که چشم است، و دیگری مرآت خارجیه است. البته لاکر اند شرائط و ارتفاع الموانع. خب تا اینجا خلاصه فرمایش شیخ اشراق بود از صفحه 270 به بعد که مربوط به رؤیت و مرآت بود، که هیچ کدام از اینها مربوط به بحث ما نبود و نیست، اون تا زمینه ساز است. پس اون چه که در صفحه 270 به بعد شرح حکمت اشتاق و همچنین صفحه 99 تا صفحه 100 حکمت اشتاق به طبع جدید آمده، این درباره رؤیت است یک، درباره مرآت است دو، اینا زمینه بحث ما هست، نه مستقیما با بحث ما رابطه داشته باشد. بحث ما درباره وجود ذهنی است و تخیل صور عظیمه. عظیم به بعد مربوط به خیال است و حل پاسخ مشکلات ذهنی. فرمود و به مثل ما، این و به مثل ما، این دیگه در صفحه 470 حکمت الاشراق است. تقریبا 200 صفحه فاصله است بین اون چی که قبلا گفته شد با اون چی که الان آمده. این 200 صفحه فاصله است. صفحه 470 شرح حکمت الاشراق و همچنین صفحه 211 حکمت الاشراق طبع جدید. خب فرمود و به مثل من تنع به انتباع صورت فی العین یمتنع انتباعها فی موضع من الدماغ. ما همونطوری که اصل مسئله را میدانیم که چیزی در چشم نیست، چون انتباع عظیم در صغیر محال است، چیزی هم در مغز نیست، برای اینکه مغزم یه ذرات ریزی ماده است و انتباع عظیم در صغیر مستحیل است. بالاخره اونی که مرئی است، اونی که مرئی است، اون که مرئی است و دیده می شود، واقع همون شیء عظیم است. باید دید که رؤیت چیست. اگر رؤیت انتباع باشد، انتباع عظیم در صغیر که محال است، خروج شعاع باشد، محصورات دیگری دارد، استدلال باشد، ما می بینیم، نه که استدلال بکنیم. ما عکس 3:4 را که دیدیم، مثلا یه منظره ای رو که در یک قطعه مقوایی 3:4 که 12 سانت مساحت اوست دیدیم، پی میبریم که این یک کوهیست و چند درخت دارد و باغ دارد و آبری دارد و اونها، پی میبریم، نه اینکه ببینید. ولی در مسئله رؤیت ما واقعا این اشیای عظیم را که 3 نمونه رو ذکر کردن، از آسمانی ها و زمینی ها و انسان ها 3 نمونه ذکر کردن، همین ها رو میبینیم. اینا رو که میبینیم، بعد بیشتر میبینیم. بله بله، ما در این که میبینیم حرفی در اون نیست، و در این که این کوه بزرگ را، این 3 نمونه‌ای که مرحوم صدر متعالین ذکر کردن، از آسمان و ستارهایش، از زمین و دریاها و کوههایش، از انسانها با حرف و ثنایش، اینا رو واقعا میبینیم. اینا کجا هستن؟ رؤیت اگر انتباه عظیم در صغیر محال است، خروج شعاع هم محذوری دارد، نفس با این اشیا در کجا تماس برقرار کرده است، استدلال کرده است، نظیر عکس ما اینجا مشاهده میکنیم نه استدلال. یه ذره پیش نفس میآید، این ذره را نفس میگیرد، پی میبرد به مقدار عظیم. ما در اینجا اشیا را میبینیم نه پی ببریم. اگر علم حضوری است که شیخ اشراق میگوید، این اشکالات دیگری دارد که بعداً خواهد آمد. و اگر انشاء نفس است که اون مورد پذیرش صدر متعلقین است و ماننده ها. و به مثل ممتنع به انتباع و صورت فلعین یمتن و انتباع و فی موضع من الدماغ یعنی مغز، فعزن از صورال خیالیتو. این بحث به دنباله بحث رؤیت و مرآت نیست، به دنباله بحث تخیل هست، لذا با فای تفری در حکمت و اشتاق این مسئله جای خود را دارد، چون 200 صفحه بین اینا فاصله است، دو تا بحث جداست. اما خلاصش رو مرحوم صدر متعلقین اینجا ذکر کرده، یه مقداری تفری دیر به ذهن می آید که اون چی که در صفحه قبل آمده درباره رؤیت و مرآت بود، اون چی که الان هست درباره خیال هست و رؤیا. فرمود فعزن از صور الخیالیتو لا تکون موجودتن فل ازهان، برای اینکه قوای ذهنی را هم اینا مادی می دانستن، لمتنا انتباع الکبیره فسغیر ولا فل اعیان، اون چرا که ما در خیال میکنیم بحران من زیبق را متصور کردیم، این در خارج وجود ندارد. و لا لیراه و کلو سلیم الحس، هر انسان سلیم الحسی باید اینا را ببیند، در حالی که اینها دیده نمی شود. و لیست عدمن، اینا معدوم محض نیستن. و الا لما کانت متصورتن ولا متمیزتن ولا محکومن علیها بالاحکام المختلفت ثبوتیه، عدم محض نیستن، برای اینکه درک میشن درک امر عدمی نیست، تمیز پیدا کردن، تمیز با عدم سازگار نیست، احکام ثبوتی پیدا کردن، للحکم ایجابن علی المعدومی، و حکم ایجابی با معدوم بودن سازگار نیست. خب پس باید موجود باشن. و از هیه این صور موجودتون و لیست فل ازهانه ولا فل اعیانه ولا فی عالم العقول، این تکرار برای آن است که این مسئله عالم عقول را نفی کنن. در خارج که نیست، معدوم که نیست، در خارج هم که نیست، تو عالم عقل هم نیست، برای اینکه عالم عقل مال چیزی که مجرد محض باشن و اینها مقدار دارن، شکل و اندازه دارن و هرگز جز مجردات محض نیستن. و از هی موجودتون و لیست فل ازهان، برای اینکه قوای ذهنی به زعم اینها مادی است، انتباه عظیم در صغیر محال است. ولا فل اعیان، برای اینکه ولا لیراها کل سلیم الحس. ولا فی عالم العقول، چرا در عالم عقول نیستن؟ برای اینکه این صور لکون، این صوری که متخیلن صورن جسمانیتن لا معقول لا عقلیه، و در عالم عقول صور عقلی موجودن. فبه ضرورت یکون فی سوق آخر، در یک ناحیه دیگری است، و عالم المثال المسمى بالخیال المنفصل، عالم خیال گفتن چون شبیه خیال خود ماست، منفصل گفتن چون جدای از نفس ما موجود است، در مقابل خیال متصل که در حیطه نفس وجود دارد. پس او عالم خیال است چون شبیه به خیال است که مقدار دارد و ماده ندارد، منفصل است چون جدای از نفس وجود دارد. لکونهی غیر مادی تشبیهن بالخیال المتصل، این خیال منفصل عالم مثال منفصل است و مثال بزرگ و در مقابل مثال صغیر. این عالم مثال هو الذی ذهب، هو الذی ذهب الی وجودهی الحکما اقدمون، که افلاطون و سقراط و فیثاغورس و امبازوگلوس و غیرهم من المتعلهین و جمیع السلاک من الامم المختلفه فانهم قالوا، اونا که اهل سیر سلوکن با کشف و شهود رابطه دارن، برای اونها مسئله عالم مثال خوب به عنوان یه امر ضروری مطرح است. فإنهم این بزرگان قالوا العالم و عالمانه، اول به دو قسم تقسیم می شود، هر قسم هم به دو قسم دیگر که جمعا می شود چهار قسم. این اقسام چهارگانه همان است که در بحث دیروز اشاره شده. سه قسمش اینجا محل بحث است، یک قسمش در الهیات محل بحث است. اول تقسیم می شود به دو قسم، کل واحد هم تقسیم می شود به دو قسم. العالم و عالمانه، عالم العقل، عالم العقل یعنی عالم معنا، المنقسم الى عالم ربوبیه و الى عالم العقول و النفوس، که موجود یا موجود معنوی است یا موجود سوری. موجود معنوی هم یا در عالم الهیت موجود است، مثل ذات اقدس اله عالم اجلا معلوم، همه اشیا را در ذات خود دارد، وسیط الحقیقت کل الاشیاست، اما ولیسه به شیء منها. اونجا که علم ذاتی حق مطرح است، در مقام ذات به جمیع ما ادا عالم است، اونجا همه اشیا وجود دارن بدون اینکه هر کدام نام خاص خود و حد مخصوص خود را دارا باشه. این عالم ربوبیت است که در الهیات در بحث علم مطرح است و در این گونه از مسائل مطرح نیست. این یک. در عالم امکان عالم عقل هست و نفوس کلیه که اینها عالم معنا هستند، و در عالم قسمت صورت هم دو عالم دارد، عالم مثال دارد و عالم طبیعت. فإنهم قالوا العالم و عالمان، عالم العقل این عالم المعنا که منقسم است الى عالم ربوبیه و الى عالم العقول و النفوس یک، و عالم صور که این عالم سوره نشون میدهد که اون عالم عقل یعنی عالم معناست، که این عالم سوره یعنی صورت درش هست، شکل و انداز درش هست. المنقسم الى صور الحسیه، همین صور موجودات عالم طبیعت و مادی که در خارج محسوس است، و الى صور شبهیه مثل صور خیالیه. و منها هنا یعلم که عالم مثال غیر از مثل افلاطونی است، ان صور شبهیه لیست مثل افلاطون. مثل افلاطونی اون مجردات عقلی را میگویند، نه مقدار دارد نه ماده، ولی این عالم مثال که در عالم رؤیا دیده می شود و مانند آن، این گرچه ماده ندارد ولی مقدار دارد. لیست مثل افلاطون لان هؤلاء العظما من اکابر الحکما، هر دو عالم را اثبات کردند. کما یقولون به هذه الصور، یعنی به صور مثالیه، یقولون بالمثل الافلاطونیه، معلوم میشه دو چیز است. و هیه این مثل افلاطونیه نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، نه ماده دارد نه مقدار. اما به هذه یعنی عالم مثل، عالم مثال که صور، عالم صور هستن، صور شبهی هستن، مثل معلقتون فی عالم الاشباه المجرده، و مقدار ندارن گرچه مقدار دارن گرچه ماده ندارن. بعضها ظلمانیتون هی جهنم و عذاب الاشقیا، و بعضها مستنیرتون فی جنات یتنعم به السعدا من المتوسطین و اصحاب الجمین، و اما السابقون المقربون فهم یرتقون الى درجه الاولیا و یرتعون فی ریاض القدس عند الانوار الالهیه و المثل الربانیه، که مجرد محضن، گرچه جنات تجلی من تحت الانهار را هم دارا هستند. والحمد لله رب العالمین.